بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و مولانا و حبیب قلوبنا ابوالقاسم محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. قرآن کریم صفحه 491 سوره مبارکه زخرف آیه 31، از 31 به بعد. و قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. خب در آیه 31 می فرماید و قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. یه سخن بسیار سخیف، نسنجیده، بی منطق، بی دلیل. کافران مشرکین گفتن که اگر قرار بود خداوند پیغمبر بفرستد قرآن نازل بکند، چرا بر یکی از دو شخصیت های پولدار اعیان اشراف از مکه یا طائف، یه نفر از پولدارای مکه رو معرفی کردن، ولید ابن مغیره، و یه نفرم از شهر طائف، گفتن که این دو نفر که پول دارن، ثروتمندن، بر سر زبانها هستن، موقعیت اجتماعی دارن، چرا بر این دو نفر قرآن نازل نشده است؟ این حرف خیلی حرف سخیف و بی ارزش و بی منطقی است، برای اینکه خداوند می‌خواهد کتاب آسمانی را بر شخصی نازل کند که راستگو باشد، امین باشد، امانتدار باشد، خودش معصیت و نافرمانی خدا رو نکند، به دستورات خدا عمل کند. این چه ربطی به پول و ثروت داشتن دارد؟ هیچ ربطی ندارد. خداوند میخواد یه فرد امین، صادق، درستکاری رو به عنوان پیغمبر در بین مردم مبعوث بکند. حالا جوابی که خداوند میدهد عرض میکنیم: و قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، یعنی گفتند چرا نازل نشد این قرآن بر رجلی بزرگ از این دو شهر، قریتین یعنی مکه و طائف، از این دو شهر دو شخص بزرگ. بزرگی از نظر اونها به پولدار بودن و مال و ثروت داشتن بود. بعد خداوند می‌فرماد ببینید خداوند هم رازق فیزیکی است هم رازق معنوی. خداوند هم رازق نون و آب مردم است هم رازق معنویات و هدایت ها و کتاب های آسمانی مردم است. هر دو رازق خداست. اون وقت تو این رزق مادی دنیایی، تو این نون و آب که از نظر خدا پرستان چندان ارزشی ندارد، در یک حدیث قدسی هست که میدونید حدیث قدسی یعنی کلام خداست که تو قرآن نیامده، خدا به پیغمبر فرموده، اینا رو میگن حدیث قدسی. در یک حدیث قدسی است که خداوند میفرماد اگر دنیا به اندازه بال پشه ارزش داشت من به کافر یه جرعه آب نمیدادم. اگر دنیا به اندازه بال پشه ارزش داشت به کافر یه جرعه آب نمیدادم. یعنی از دیدگاه خداوند دنیا هیچ ارزشی ندارد. اون وقت این رزق مادی، این نون و آب که از نظر ما هیچ ارزشی ندارد، اینو خدا تقسیم میکند رزق را، به بعضی ها زیاد میدهد، به بعضی ها کم میدهد، به بعضی ها متوسط میدهد، و این برای چرخیدن چرخ روزگار است که به هر کسی یه استعدادی میدهد، یه توانی میدهد، یه قدرتی میدهد، یه هنری میدهد. چه بسا که مثلا یه نونوا، یه کسی که نون میپزد، نون میفروشد، یا مثلا ماست بندی که شیر رو تبدیل به ماست میکند میفروشد، یه رفتگر شهرداری خیابونا رو تمیز میکند، سلطان، شاه، حاکم مملکت به نون اون نونوا احتیاج دارد، به ماست اون لبنیاتیه احتیاج دارد، به خدمت اون رفتگر هم نیاز دارد. خداوند استعدادهای مختلف داده به اشخاص تا هر کس یک کاری انجام بدهد، هر کس یه هنری دارد یک کاری انجام بدهد تا نیازهای جامعه برآورده شود، و هر کس یک کاری بکند نمیشه همه دکتر باشند، همه مهندس باشند، همه رئیس باشند، یکی باید رئیس باشد، یکی باید کارمند باشد، یکی هم باید آبدارچی باشد، رفتگر باشد، یکی باید نون بپزد، یکی باید ماست درست بکند، یکی هم باید مثلا مدیریت بکند، ریاست بکند. اینا استعدادها مختلفه، اینا همه رزق خداست، اینا رو خدا روزی میدهد. اون وقت او رزق معنوی، رسالت، پیامبری، کتاب آسمانی آوردن که اصلا قابل مقایسه از نظر عظمت با این رزقای مادی دنیایی نیست، بزرگترین رزق است، بزرگترین معنویت است، بزرگترین مقام است. اون وقت این رزق مادی رو خدا در اختیار شما نداده، شما نمیتونی رزق مادی رو تقسیم کنی. وقت شما میخوای رزق معنوی رو تقسیم بکنی، دست شماست که کی پیغمبر بشه کی پیغمبر نشه. که پیشنهاد میدید یکی از دو مرد پولدار مکه یا طائف پیغمبر بشن، این چه حرف بیخردانه ایست، نابخردانه ایست. اهم یقسمون رحمت ربک، آیا اینایی که این حرفو میزنن اینا تقسیم میکنن رحمت پروردگارت را؟ نحنو قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات دنیا، ما تقسیم کردیم بین بنی آدم معیشتشون را. معیشت یعنی وسیله زندگی، وسیله زندگی از خونه و امکانات خونه و مواد غذایی و خوراک و پوشاک و همه اینا، همه اینا نعمتای خداست. نحنو قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات دنیا، ما تقسیم کردیم بین مردم معیشتشون را، وسیله عیش و زندگیشون را. معیشت از عیش، عیش یعنی زندگی، وسیله زندگیشون را ما تقسیم کردیم در زندگی دنیا. ورفعنا بعضهم فوق بعضن درجات، اون وقت همه رو به اندازه هم ندادیم، همچنان که استعدادها به اندازه هم نیست. یه نوجوانی دبیرستان میره، اون وقت سست شده بود تو درس خوندن، سست شده بود. بهش گفتم که چرا سست شدی؟ گفت دوست ندارم درس خوندن و میخوام برم کار، من کار دوست میدارم، میخوام برم کار. آیه پدر مادرم به زور میگن برو درس بخون، اما من علاقه ندارم به درس خوندن، نمیخوام بخونم، دوست دارم برم کار بکنم. گفتم ول کن برو کار، استعداد تو توی جای دیگه نهاده شده است، لازم نی. که جوانی بود به زور پدرش بعد از دیپلم فرستاده بودش دانشگاه، این فحش میداد، ناراحت بود، خیلی عصبی شده بود، میگفت که دانشگاه به چه درد من میخواد، چه فایده، نمیخوام، دوست ندارم، علاقه ندارم. گفتم آقا هر کار که خودت علاقه داری و دوست داری برو، استعداد تو جای دیگره، برو تو همون جایی که استعدادت هست، همونی که علاقه داری دوست داری. یک کسی ممکنه بنایی رو دوست داشته باشد، بره تو بنایی، یه بنای ماهر متخصص می شود. یکی کشاورزی رو دوست دارد، استعدادش تو کشاورزیه، برد چه بسا که تو کشاورزی هنرنمایی بکند، و تولیدات انبوه بکنن. این لازم نیست همه درس بخونن، لیسانس بگیرن، فوق لیسانس بگیرن، دکترا بگیرن. خب ندارن بعضی استعدادش رو. بله حالا تا 5-6 سال کلاس خوندن و نوشتن رو این رو هیچ کسی هم ازش بیزار نیست، بالاخره یه خوندن نوشتنی میخواد یاد بگیرن. اما بیشترش رو استعدادا مختلفه. خب ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، و ما بالا بردیم بعضی ها رو بالاتر بعض دیگر به درجاتی. این از نظر استعداد، از نظر هنر. این اگر تو همون استعداد خودش برود هنر خودش رو به کار بیندازد، فراوان میتوند مال و ثروت کسب بکند. اون وقت اینجور ما قرار دادیم لیتخذ بعض و هم بعضا سخریا. این سخریا از تسخیره. و سخر لکم ما فی السماوات و الارض. سخریا اون مسخره است. این سخریا، سخر این به معنی تسخیره، برای اینکه بعضی یا بعضی رو تسخیر کنن به خدمت بگیرن. یه بار دیگه عرض میکنم، سلطان، شاه، حاکم کشور احتیاج به رفتگر دارد، احتیاج به نانوا دارد، احتیاج به بنا دارد، احتیاج به نجار دارد، به همه اینا احتیاج دارد، به اون کشاورز که هندونه براش تولید کند احتیاج دارد، به روحانی احتیاج دارد، به قول شما بله زنش رو بهش حلال کند لاغر. لیتخذ بعضهم بعضا سخریا و رحمت و ربک خیر مما یجمعون. بعد این مال و ثروتی که جمع میکنن این رو خداوند خیر نمیخواند، میفرماد رحمت پروردگارت. ببین رحمت خدا چیه؟ رحمت پروردگارت خیر و بهتر است از این مال و ثروتی که اینا جمع میکنن. آخه اینا به دو نفر از ثروتمندان مکه و طائف مثال دادن، گفتن چرا اینا پیغمبر نشدن؟ این رحمت قرآن رحمته، پیغمبر اکرم با اون اسمتش، با اون صفات عالیهش، این رحمتون للمؤمنین است، رحمت است. ولولا ان یکون الناس امتا واحده لجعلنا لمن یکفر بالرحمنه لبیوتهم سقفا من فضلت و معارج علیها یظهرون. حالا در این آیه خداوند بی ارزشی مال و ثروت دنیا رو بیان میکند. فرمان از نظر ما میدونی مال و ثروت دنیا چیه؟ اگر مردم وقتی میبینن کافر پول داره به سوی کفر نمیگرویدند، ما اینقدر به کافر مال و ثروت میدادیم که سقف خانه هاشونو با نقره بسازن، طبقات متعدد ساختمان بسازن و با آسانسور به طبقات بالا برون و درهایی، یعنی اونقدر خانه های بزرگ داشته باشن که هر یک خانه چندین در داشته باشد و این خانه ها هر کدام مهمان خانه ها و با تخت ها و زخرفن طلاکاری، در خونه هاشون طلا باشه، نابدونشون طلا باشه. اینقدر مال دنیا برا ما بی ارزشه که اگر مردم به کفر نمی گرویدن ما به کافر اینقدر مال و ثروت می دادیم. مال و ثروت مال دنیا هیچ ارزشی ندارد. اگه یه ذره ارزش داشت ما به کافر نمیدادیم. ولولا ان یکون الناس امتا واحده، اگر نه اینطور بود که مردم همه کافر می شدن به یه دین واحد می گرویدن، یعنی بیدین می شدن، لجعلنا لمن یکفر بالرحمن، قرار می دادیم برای کسی که کافر می شود به خدای رحمان، لبیوتهم سقفا من فضه، برای خانه هاشون سقف های از نقره، سقف خونه هاشون نقره باشد. و معارج، معارج یعنی پله ها، منظور اینه که خانه های چند طبقه داشته باشن که با پله ها برون بالا. امروزه آسانسور، معارج یعنی هر چیزی، هر وسیله‌ای که اونا رو ببره بالا، به طبقات بالا ببره، میشه پله باشد، میشه آسانسور هم باشد. و معارج علیها یظهرون، که بر اون قصرها و ساختمانها برن بالا. و لبیوتهم ابوابن، برای خانه هاشون چندین در، یعنی اونقدر خانه های بزرگی داشته باشن که هر یه خانه چندین در داشته باشد. مثلا در جنوبیش به یه خیابون باشد، در شمالیش به یه خیابون دیگری باشد، در غربیش به یه خیابون باشد، در شرقیش به یه خیابان دیگری باشد، اینقدر بزرگ باشد، درهای متعدد داشته باشد. و سرورم، سرور جمع سریره، سریر یعنی تخت، یعنی تختها داشته باشد. حالا قدیما تخت نبود، حالا اخیرا مبل و تخت و اینا شده، قبلا رو زمین می نشستن و یه پشتی می داشتن مثلا زیر کرسی و اینها. و سرورم تختها، علیها یبتکعون، که بر اون تختها تکیه بدن به پشتی ها. و زخرفن، زخرف یعنی طلا، و زرق و برق، طلا، در خانه هاشون مثلا از طلا باشد، دیوار خانه هاشون طلایی باشد. و این کل ذالک لما متاع الحیات دنیا، و نیست، این کلون نیست، همه اینا الا، لما یعنی الا، الا متاع الحیات دنیا، اینا وسیله زندگی این دنیاست، برای او دنیا چه کار کردی؟ این که فانی میشه، تمام میشه، 5-6 سالی اگه عمر طبیعی بکنی، بیش نیست، برای او دنیا چه کار کردی؟ والآخرتو اندرم بکل المتقین، و آخرت نزد پروردگارت برای متقین و پرهیزکاران است. متقین رو هم عرض کنم، بارها گفتیم، بازم تکرار میکنیم، در اول سوره بقره میخوانیم بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، این قرآن هدایتگر متقینه. اون وقت متقین رو تعریف میکند، متقین کیان؟ الذین یؤمنون بالغیب، خدا رو باور دارن، معاد رو باور دارن، پیغمبرها رو ندیدند و باور دارن، امام زمانشون رو ندیدند و باور دارن، و یقیمون از صلات و مما رزقناهم ینفقون، نماز میخونن، انفاق میکنن، و بالآخرته هم یوقنون، به آخرت یقین دارن، به کتابهای آسمانی ایمان دارن، به قرآن ایمان دارن. این مجموع ایمان و عمل، این تقواس، و این میشه متقین. اون وقت والآخرتو اندرم بکل المتقین، آخرت نزد پروردگارت برای متقین است. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیتو، و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد من نیل زیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. پروردگارا توفیق خوندن قرآن، تدبر در قرآن، فهم قرآن، عمل به قرآن رو به ما عنایت بفرما. ما رو با قرآن و مفسران قرآن ائمه اطهار